السلام علی مسلوب امام منتبر بدا، السلام علی خامس اصحاب کسا، و السلام علی من کتبالیه علاقه السلام. سلام و سلامت الهی به جامع باق و مقدس سفیران سلامت و عشق و ایثار و ایمان رسولان پاک الهی، اولیاء الهی، شهدای الهی و بلکه شهدای عزیزی که در چنین روزهایی در آزاد ساختن شهری که پیشتر 34 روز مقاومت ایستادگی صبوری اون ایمان و ایثار را تجربه کرده بود، در چنین روزی و در چنین نهزاری شهری رو که بر دیوارهایش نوشته شده بود ما آمدیم که بمانیم از چنگ دشمن آزاد کردن، و این حادثه عظیمی در این در تاریخ ما رو هم خورد که به حسین بار پس از وجود سه قرن ما در یک نبرد هیچ بخشی از سرزمینمون رو جدا و دور افتاده از مجموعه وطن ایران اسلامی خودمون نمیدیم. به روح پاک همین شیطان وسیط و مخلص آغاز سلام داریم و سلوات و امیدواریم خداوند بر درجاتش رو بیفزاید و ما را رهبریان لایق و باشد و صادق را این عزیزان قرار دهد. امشب را هم به سنت شبهای پیشین برنامههای پیشین که به طرح برخی از منابع و مقاتل مشهور میپرداختیم، امشب هم سر معرفی یکی از مقاتل که اتفاقا عنوان مقتل را هم بر خویش دارد خواهیم پرداخت. من لازم میبینم که در کنار طرح این منبع بسیار مهم که معمولا همه پژوهشی را بهر مطالعه در فرهنگ اهل بیت در به خصوص فرهنگ عاشورا از این مبدا بهره گیری و استفاده میکنند، به خاطر اینکه نویسنده که با یه شیوه ویژه‌ای داره و شخصیت خاصی است و متعلق به یکی از جریانهای فکری در کشور ماست، من اون مسئله پیش از پرداختن به کتاب و شخصیت اون اشاره‌ای داشته باشم. خب پس معلوم که امشب قرار است من یکی از مقاتل فارسی و ایرانی رو معرفی کنم. البته فارسی نیست، عربی است، اما نویسنده ایران یک ایرانی است. خب این لحظه از مجموعه منابعی که معرفی کرده بودیم نویسنده ایرانی کسی که اصلا سازگاهش ایران باشه و در ایران زندگی کرده باشه معرفی نکرده بودیم، اما امشب قصد داریم که مقتلی رو معرفی کنیم خدمت شمای نویسنده ایرانی ایرانی است و یکی از مشهورترین مقاتل است. من مقتل رو یه لحظه خدمت شما معرفی میکنم. کتاب بسیار بسیار مشهور مقاتل طالبین از ابوالفرج اصفهانی بسیار مشهور نویسنده بزرگی که در حدود قرن سوم و چهارم زندگی کرده و حاصل 68 سال زندگیش نزدیک به 100 جلد کتاب شده که متأسفانه از مجموعه 100 جلد کتاب او تنها 3 جلد کتاب بزرگ امروز در اختیار ما هست که یکی از اونها همین مقاتل طالبی است. اما چون گفته شده و رگههایی از این مسئله هم در این کتاب کاملا دیده میشه که او رو شیعه زیدیه معرفی کردن، من اجازه میخوام یه مقدار روی جریان زیدیه که به تفصیل هم در این کتاب اومده اشاره کنم، چون این شخصیت هم متاسفانه در تاریخ ما کمتر شناخته شده است. زید ابن علی ابن حسین که پس از او جریانی در فرهنگ ما ایجاد می شود جمعه دنبان زیدیه می شناسند. کسانی هم که با این شهر آشنا هستند یکی از نوادگان او رو که در کربلا در این دفن شده قطعاً زیارت کردن. اگر زیارت نکردن مثلا شنیدن این بحث مناسب است که سری به این بزرگوار هم بزنند و او رو هم زیارت کنند. حضرت زید بن علی بن حسین برخلاف آنچه که در این کتاب آمده و قبل شروع دارم یه بوره نقد می کنم کتاب رو مسئله رو در این کتاب نقد می کنم. زید بن علی بن حسین پسر امام سجاد علیه السلام است. اینجا و در بسیاری از مقاله گفته شده که در سال 76 متولد شده است. سال 76 یعنی حدود نزدیک به 15 سال بعد از کربلای عبادتنا. اما من با استعاض قدی عرض میکنم که این تاریخ درست نیست. اتفاقا از خود تاریخ مقابل و طالبی استفاده میکنم این نکته رو درک میکنم. نقص از ابو حمزه سمانی یا سمانی که شما نامش رو کاملا میشناسید و معمولا در ماه مبارک رمضان ما دعای ابو حمزه را میخوانیم. ایشون نقل میکنه از امام سجاد علیه السلام که من در منظر این بزرگوار بودم، ایشان ماجرای زید را این بوده برای من تعریف کرد که من شایدامی در منزل بودم، ناگهان در خانه به صدا درآمد. وقتی رفتم در رو باز کردم دیدم کسی هست و پارچه و لباس یک کنیز رو در دستش داره و این کنیز چهرش پوشیده، سر پوشیده در کنارش هست و بعد من اطلاع داد که این کنیز را مختار به شما تقدیم کرده است. حضرت مختار نام عاشقانه است. حضرت مختار این کنیز را به شما هدیه داده است. من تشکر کردم، سپاسگزاری کردم، در نرواز کردم این کنیز وارد خانه من شده. من از اون پرسیدم که اسم تو چیست؟ کنیزک گفت که نام من توراس. من با این کنیزک ازدواج کردم و سال بعد از او صاحب فرزند دیدم که او رو زید نامیدم. خب حالا اگر کسی تاریخ نام مختار رو به درستی بداند این تاریخ 76 رو به راحتی میتواند نقل کنم. مختار مفارق علاقه صفحی در جریان قیام حضرت مسعود بن امیر در کوفه نقش فرماندهی بخشی از سپاه حضرت مسعود رو به عهده داشت. اما متاسفانه همانگونه که همه شما در تاریخ شنیدید مردم آرام آرام از دور او گسسته شدند، رفتن مسعود تنها ماند. بعدها مختار دستگیر شد، اما چون خواهر مختار همسر عبدالله ابن عمر بود و عبدالله ابن عمر پسر خلیفه دوم، شفاعت و رسالت کرد که مختار کشته نشود و عبیدالله ابن زیاد سیلی زد به مختار به دوری که رفصد زدی او آفری در چشم مختار ایجاد شد و مختار را به زندان انداخت. در طول وقوع حادثه کربلا مختار در زندان بوده است. اگر گاهی اوقات کسانی سوال میکنند چرا مختار در جریان کربلا نبود، باید بدانیم که مختار این دوره را در زندان گذرانده است. و حدود سال 66 مختار قیام خودش را آغاز میکند. در این باشیم سال چند؟ 62
شش یعنی حدود 5 سال در سرزمان و 14 ماه بیشتر طول قیام مقدار نیست و در سال 67 در ماه مبارک رمضان روز 14 ماه مبارک رمضان مختار در حالی که می جنگید و روزه بود به شهادت رسید که بعد هم سر او رو آوردن و مشکی گذاشتند و مقابل مصعب بن زبیر قرار دادند چون ایشون را شما مصعب می جنگید سال چند؟ 67 پس اگر دوران امارت و حکومت جناب مختار سال 67 66 تا 67 باشد و اون کنیزت را به امام سجاد هدیه داده باشد و یک سال بعد این فرزند متولد شده باشد باید سال ولادت زید بن علی بن حسین سال 67 باشد. این جابجایی اتفاق افتادن این اتفاق هاست یا در جایی پیش میان که به جای سال 67 گفته شده است سال 6 و گفتن زمان شهادتش 42 ساله بود و پس من تاریخ 76 که حساب کردن اما این درست نیست که به همون توضیح بکنم حضرت زید بن علی بن حسین برادر امام محمد باقر علیه السلام است در زمان هشام بن عبدالملک تصمیم به قیام گرفت تصمیم به انتقام از اون شهدای کربلا را از بنی امیه بگیرد هشام بن عبدالملک دو منطقه شام بود حاکم شهر کوفه کسی بود به اسم یوسف بن عمر خیلی لازم نیست این اسما رو شما به خاطر بسپارید اما برای دانستن جریان لازم است ایشون تصمیم به قیام گرفت طرف و مشورت خودش را به امام محمد باقر علیه السلام برادرش قرار داد با ایشان صحبت کرد گفت من نگرانم که تو را در مناقصه کوفه بردار ببینیم و تو را در اونجا به شهادت برسانم پیشگیری کرد پس پدران گفت و میترسم تنها بمانی پس به تدبیر نقض نکرد قیامت رو و مخالفتی با قیامتش نداشت به دلیل تأثیر شرقی که قیام زید بن علی بن حسین در تاریخ داشته بنی امیه کوشیدن که شخصیت او رو مخدوش کنند و بدون حقوق سرانه بدون اذن و مشورت با امام قیام کرد و خواست خودش امام باشد و جایگزین بعد از امام محمد باقر علیه السلام خود را امام معرفی کند اما چنین چیزی اصلا سخن نداره و یک از روایات در این زمینه است از این حال روایتهای بحث است من در طول این مدت برای یک بار دیگه برگردم این کتاب رو ببینم نزدیک 90 تا روایت دروغ درباره زید پیدا کردم روایتهای دروغ که کوشش کردن شخصیت او رو دیگرگونه معرفی کنند و بگویند او اصل قصد خلافت و امام شد امام سجاد علیه السلام در مورد فرزندش هم سخن گفته بود و به شهادت او در مناسبه روزه اشاره کرده بود همینجا بعد نیستن کرده یک مناسبه روزه را به کار کنند برای شما توضیح دادم که در روز محله های گوناگونی بوده من نقشه یه شهر روزار الان میسنم البته که من برای اون کتاب بزرگ اصحاب حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام آماده کردم یه چند تا نقشه هست یکی از این نقشه هایی که من دارم نقشه کوفه است البته اینجا به خوبی معلوم نیست این کوفه است که حضرت ابا عبدالله است من نقشه شو طراحی کردم اگر کسی یه مقدار نزدیکتر باید شما ها ببینید اینجا من به خلاصه اشاره کردم که محل شهادت حضرت قانجل به قربه هم بوده است در اینجا بسیاری از افراد رو میخوردن به دار کشیدن نقطه دار کشیدن به نزدیک گورستان هم بوده قبرستان بوده که در اونجا قبرستان هم جبانه میبوید و این نقطه نقطه خاصی که به ما مسجد هم این مسئله اشاره داره. و حال حضرت زید برای قید و قیام خودشون مشورت با امام محمد باقر علیه السلام و بعد وقتی امام شدید این که قیام کرده است فرمود بار و کسی که او را همراهی نکرد. اما متاسفانه همون شب روزی که روزی بیوفایی کردن نسبت به امیر المؤمنین علیه السلام و نسبت به امام حسین علیه السلام و پس از آن نسبت به حضرت حسین و سرانجام به او عبدالله حسین علیه السلام متاسفانه نسبت به زید ابن علی ابن حسین علیه السلام هم بیوفایی کردن. و زمانی که ایشون قیام خودش رو شروع کرد که ظاهر روز چهارشنبه ای بوده، روز چهارشنبه حدود 24 ماه محرم سال 220 این حدود بوده، ایشون قیام خودش رو در شهر بوزره آغاز کرد. گفتن در دیوان او اسم 15,000 نفر که ثبت کردن نظامی خودش رو تا ایشون رو یاری کنند یافتن و حتی بیش از 15 نفر تا 40,000 نفر نوشتن که اقدام ما آمادگی کردن تا در رقاب رو بشنکن. اما زمانی مرگه با خودش رو شروع کرد با تحقیقات یوسف ابن عمر که یوسف گفتن حاکم شهر کوفه بود به فرمان شاه ابن عبدالملک راهها رو بست و فقط 218 نفر با زید بن علی ابن حسین موندن. او جنگ خودش رو شروع کرد، چندین بار به او حمله کردن و پس از حملات مستمر و ممتد هیچ نصب میخوردن او جنگ رو ادامه میداد تا روز پنجشنبه. پنجشنبه این موقع درست یک موقع بوده چون گفتن که ساعاتی پس از نماز جنگ مغلوب شد، یک گروه تیرانداز را وارد عملیات یوسف آمد و یکی از این تیراندازان هدف قرار داد پیشانی او را و تیر در قسمت چپ پیشانی او فرو رفت. این تیر چنان نفوذ کرده بود که به مغز او نزدیک شد. او را از سطح نبرد بیرون بردن. وقتی از سطح نبرد بیرون بردن چون شهر بود تاریک بود همه تعداد باقی مانده ای را با او از سطح نبرد خارج شدن. یوسف ابن عمر تصور کرد که اینها برای بازسازی نیرو دارن از سطح بیرون میان، اگر میدانست چقدر تعداد اینا کمه و آن شب حمله میکردیم از این باقی نمیدونم. ایشون از صحنه نبرد بیرون شدن بردن به یه محله اونجا به راستش اون میومد پسرش یحیی هم که حالا پسر یحیی در همین شهر دستور هست یحیی بالای سر پدر بود. به یک شکل خاصی موفق شدن بر پزشکی رو طبیبی رو پیدا بکنن، طبیب رو بردن بالای سرش. طبیب گفت چاره‌ای نداره جز این تیر را از سر بیرون بکشیم. کلمتین رو برد، منظور از کلمتین کلمه سر کلمه کردیم دو دو دندان سر، منظور همون بازنبور بوده، یه بازنبوری بردن چیزی شدیه یه بازنبور بوده بردن این تیر را از سر او بیرون کشیدن. و این تیر رو بیرون کشید ایشان آقه بلند کشید و آن قیام اقتدار بلندی گفت و همون قیام شهادت رسید. پس از شهادت او مرده بودن که با جسد او چیکار بکنن. شنید شده اگر بذارم دست دشمن بیفته ممکنه امانت بکنم، ممکنه سر جدا بکنم. چند تا نظر در شهر داده شده. یه نظر این بود که دو دوسته سنگین به بدن او بدهیم و او رو با ذهن در فرات بدازیم و در آب فرات رو بگیم. این نظر تقییم نشد. پیشنهاد دوم این سر از بدنش خودش رو جدا کنند و تنشی در میان پشتگان بندازن. دیگه هم این تن شناخته نمیشود او رو به سمعه اجسازی بدن دفت میکنن. این پیشنهاد هم پذیرفته نشد. پیشنهاد سومی بود که او را به شاهی بندازند، شاهی بود نزدیکی، این جسد را به شاه بندازند، شاه را پر کنند و آب را بر شاه جاری کنند، به طوری که شناخته نشود. این تصمیم، تصمیم بود که پذیرفته شد، اما یک غلام حبشی تو این موقعیت شد شاهد رفت و آوردن جسد در چاه انداختن، چاهی بود یا چاهی بود هرچه بود بود او رو کاملا پوشاندن، جریان آب رو روی آن جاری کردن که کسی اصلا تبدیل نموده. اما این غلام رفت به یوسف دامن اطلاع داد، صبح اومدن اون زمین رو شکافتم، جسد او رو از قبلی رو بودن، سر از بدنش جدا کردن و سر رو برای شاهر نمدر بره فرستادن. تن او رو 4 سال به دام کشیدن، 4 سال این جسد و دام آمزد بود. احالی زیادی تو این زمین هست که من نمیخوام بشون اشاره کنم، فضا شاید مناسب تر باشه برای در وضعیتی احادیث که این جسد بردار چگونه بوده و چگونه دمانت کردن به جسد او که بردار نامیزان شده بود. و 4 سال بعد ولی به سر شاه عبدالملک به یه نامه دمانت آمیزی نوشته او رو فرو بکشه، به یه نامه دمانتی هم به ثابت مقدس حضرت زهرای که من از اسلام را برگاه شده بود که بمردی ایشون می جنگی، زید می جنگی، در حال جنگ کسی به حضرت زهرا خواند کرد، دو سه بار صداشان بلند شد و صدای گریه زید بلند شد و از دوستانش خواست به هر قیمتی شده این کار کنید، دیدن دوستانش لباسش را عوض کنند، میان به یک جنگ میگن و این فرد با یک فرد گرز از با 4 سال جسد زید برداخته بود و پس از 4 سال جسد را فرو کشیدن و دفن کردن. اما مردم در محل دفن جسد مقدس این شهید بزرگوار جمع شدند و این جمع شدن زمینه شکل‌گیری هسته‌های انقلابی و حرکت‌های بزرگ فراهم می‌کرد. دستور دادند جسد رو مجددن از قبر بیرون بکشن، جسدش رو بیرون کشیدن. من از این کتاب استفاده می کنم، شما گوش کنید ببینید که با این جسد بر آب چه کنه، شاید در کل دوره برای کسی چیز اتفاقی نگفته باشه. نمیشه که در کتاب هر عمره هم جسد و قصد این قسمات بیرو کشیدن سوزنن و جمعه خیلی حوالین تعدادی زن رو بردن. این باقی استخوان های تنجز باقی مانده بود اینا در آورن ها گذاشتن، خیلی حوالین جمعه آورن در آورن گذاشتن و این زن ها بودن استخوان ها را بکنن آرد های زید بن علی بن حسین را و دوری از فعلی من اصفر آقول بعد دستور دادن این استخوان ها را که آن پود بشون کرده بودن و دویدن چارتش به خواهید هر دو بخشی از اینا را به امتون سرات و در بوشا و کنار سرات و آب بریدن که هیچ اثری از زید بن علی بن حسین با هیچ شکلی شاید در تاریخ این کار رو نکرده باشد. زید برخلاف آنچه که گفتم بنی امیه شایع کرده بودند که خواسته یک جریان درست بکنه، با حضرت ابو حمزه هست از کسان دیگه است که بگیرم امام ملاقات او در این زمان یک قیام رو شروع کرده بود، بارها میگفت من قیام کردم تا عبادت را و میخواهم بنی امیه را براندازم. میگویند که از این سؤال کردیم آیا خود میخواهیم خلافت امامان را قبول بدهیم؟ که این باید به حد نرسد که آخرین آن ما مندیست. روایات بسیار بزرگی و بسیار زیبایی در مورد شخصیت این انسان بزرگوار هست که خدمت ما این روایات رو بردازن. کار بسیار بسیار طولانی خواهد شد و مجال پرداختن به اصل موضوع را بعد ما کمتر پیدا کنیم. فقط من به یک روایت اکتفا میکنم از امام صادق علیه السلام در مورد زید بن علی بن حسین که ایشان فرمود کانم عارفن و عالمن و کان صدوقن، یعنی سه تا صفت را برای زید امام صادق علیه السلام مطرح کردند: عارف بود، عالم بود و صدوق بود. جالب است بدانید که از زید 11 کتاب باقی مانده که معروفترین آنها مجموعه روایات است. ایشون حافظ قرآن بود، قاری قرآن بود، مفسر قرآن بود و روایات بسیار بسیار زیبایی از ایشون هست که از روایات قرآنی را تفسیر کرده و بیان کرده است و علوم قرآنی بسیار بسیار مسلط بود. و آن از بخشی از یازده کتاب هم که از ایشون بوده چیزهای باقی نمونده، باید جسد بریده بخشهایی از این کتاب ها باقی مونده. بعد ما تفکری ایجاد شد در دنبال تفکر زیدیه. تفکر زیدیه که الان در یمن زیاده، شما میشنون مشرف میشید به بیت‌الله زیارت کعبه، در اطراف کعبه بسیاری از کوچکتر میتونه پیدا کنید به افغانی ها و اهل فلسطین و پاکستان که اهل یمن هستند و معمولا اینها اعتقاد زیدیه دارند. زیدیه چند تا اعتقاد و چند تا اعتقاد فهرستی از اعتقادات اونها رو مطرح میکنند. این از اعتقادات اونها اینه که تنها کسی امام است که قیام به سیف کنند. هر کس قیام به سیف نکنه، یعنی دست به شمشیر نبره و مبارزه نکرده باشد، امام نیست. اعتقاد دارم میشود در یک زمان هم زمان دو امام باشد. ما اعتقاد شیعیمون چنین نیست. ما اعتقاد درست است که ما مثلا به امام حسین توی یه زمان بسنگی دارن، اما اون زمانی که امام مجتبی علیه السلام هست، امام ایشان هست و در دو عبدالله تبری یک میکنه از ایشان. پس اینا اعتقاد دارن به اینکه دو امام میتوانند هم زمان باشد، در دو نقطه باشد. بعد از امام یه وقت به عدالت رو نکرد یا قیام به سیف نکرد، خلق میشه از امام هم. پس ایشون اعتقاد به بار بودن هیئت آخیر عمل در از آن امامه ندارد. همونطور که میدونید عهد تسنن این رو به کار نمیبرند. میگویند هیئت آخیر عمل که مفهوم هیئت آخیر عمل به معنای این است که بشتابی برای بهترین کارها که منظور از بهترین کارها نماز است. اونا میدونید این چه به کار میبرند؟ از نمازو خیلی به اندام نماز از خواب بهتره. برای مثلا صبح شما باشه باشه این رو قبلا میشونید که مطرح میکنم. خب اعتقادات دیگری دارد که مثلا نزدیک به اعتقادات معتزله است، حتی متهم کردن زید بن علی بن حسین یه دیدگاه اعتزالی داشته که الان من نمیرسم تفکر اعتزالی رو مطرح بکنم. خب اینا یه نکتههایی بود در این در خصوصیت و در شخصیت حضرت زید بن علی بن حسین. ابوالفرج اصفهانی که نویسنده کتاب مقاتل الطاهرین است دیدگاههای زیدیه دارد. خوری خیلی نکته مهمی است که بعدها اگر کسی در این کتاب را بیانه دقت بکنه که و تحول بکنه که ایشون مبتنی بر دیدگاه زیدیه به تحلیل میپردازد. بسیار من در این توضیحات حالا میخوام بیام سراغ خود کتاب مقاتل الطاهرین و یه مقدار کتاب مقاتل الطاهرین رو بررسی رو کنیم. گفتیم این کتاب از جناب ابوالفرج اصفهانی است. ابوالفرج اصفهانی اونجوری که در زندگیش اومده یه اشاره کنده با یه کتاب هست، نسلش برمیگرده به درمان همان. من شجر نامش رو بفهم دارم میدونم علی ابن حسین ابن محمد ابن احمد ابن ایزم ابن عبدالرحمن ابن مرمان ابن عبدالله که میشنم مرمان همان در سال 284 در اصفهان متولد شده. یک زدی هم که با به مخاطر و تاریخی و در سال 352 در گذشته این قرمه چهارا یعنی 68 سال سنش بوده. با هم ناولی در 30 سالگی کتابی میشه به نام اعوانی الاعوانی. بعید از کسی بخواد در حوزه ادبیات عرب مطالعه کنه و بی‌نیاز از کتاب الاعوانی باشه. بسیار دقیق موسیقی رو بررسی کرده، ادبیات رو تحلیل کرده. 30 سال پیش در سنش کتاب بزرگ رو نوشته. در باری این کتاب صاحب این اخبار که شما با اسم صاحب این اخبار آشنا هستید، وزیر بسیار مشهور و دانشمند ایرانی، ایشون میگه هر وقت من سفر میخواستم برم برای مطالعه در طول سفر ۴۰ بار چادر کنار میبردم، اما وقتی اعوانی را خواندم دیگر نیاز و دیگر نداشتم که ۴۰ بار کتاب که کتاب ببرم. همین یک دونه کتاب برای من ارزش ۴۰ بار شدور کتاب داشته. این اولین کتابی بوده که من این ابوالفرج اصفهانی نوشته در حالی که 30 سال پیش از زندش کرده. این کتاب هم در بغداد نوشته. بیرون دوران دوران بهی خودش از اصفهان سفر میکنه میره بغداد. بغداد اون روزها خیلی آباد بوده، معمولا تا قرن 8 و 9 هر وقت آبادترین نقطه را عروس دنیا را معرفی میکنند بغداد را معرفی میکردند. مولانا میخواد نشون بده که خیلی بغداد آباد بوده و اشخاص مختلفی در بغداد بوده. یه مثالی داره در بسنده خودش، خیلی زیباست، شیرین مثال. میگه گاه در بغداد آید ناگهان، بگذرد از این سران تا آن سران، زن همه عیش و خوشی ها و مزه، او نبیند غیر چشم خربزه. یعنی یک بار وقتی بیاد که بغداد را بیفته از همه این زیبایی های بغداد و نعمت ها و فراوانی ها فقط دوست خربزه میبینه و دنبال اون دوست خربزه است. این نشونه خیلی بغداد تا آن ایشون میره بغداد و در بغداد درس میخونه، سالهای زندگیش رو در اونجا میگذرونه و در 30 سالگی گفتم اعوانی رو مینویسه. ایشون بسیار مسلط در موسیقی بوده، ابوالفرج اصفهانی خودش هم عود مینواخته، حالا صدای خوشی هم داشته، زیبا هم میخونده، اما چند تا خصوصیت فردی هم این آدم داشته. دو خصوصیتشون خیلی دیریخت بوده و خیلی آشفته. خیلی وقتی او رو میدیدن خوشش رو نمیدن کنارش بشینن، این همچین جوریده بود، آشفته بود، کثیف بوده، خیلی اهمیت نمیداده به مسائل ظاهری خودش. نکته بازنده رو روشن بود که این تانجوبی پروا بوده، یعنی دوستان و این خیلی کمتر که در پیش زمانش در امان بوده. علوم مختلف را خوبیه مثل در دامپزشکی کار میکرده. مثلا بارها رو میبینم که مداوای گربه ها میپردازه، مداوای حیوان ها داره، بدن این که سر کارم خیلی با حیوان ها داشته، گفتم بسیار آلوده بوده برای اینکه خیلی خوش نباشن با او ارتباط داشته باشن. به مراسم اجتماعی و آدم هم کمتر توجه میدهد، حدود و سبور گایگان اخلاقی رو رعایت نمیدهد. من ضعفهایی بوده در شخصیت همین ابوالفرج علی اصفهانی مطرح کردن. در سال زندگی شیری پس از نمیتونه که نگاه علمانی نگاه آماده رو داره بیرون میریزن.
برای من سوال کنم میشه چه سالی؟ اگر ایشون متولد سال 384 باشه و در 31 سالگی این کتاب رو نوشته باشه، زمان نوشتن این کتاب چه سالی باشه؟ ایشون حدود سال 312
بین سال 312 تا 315 نوشتن کتاب مخاطر و طالبین رو نقل کرده. این کتاب چرا اسمش رو گذاشته مخاطر و طالبین؟ مثلا مقاطر یعنی مقتره، مقتر به کتاب میگفتن که به سرزنش کشته شدگان بپردازد،
کشته شدگان در صحنه نبرد، به خصوص کشته شدگان خاندان بنی هاشم اهل بیت.
و ایشون هم اسمش رو گذاشته طالبین به این دلیل که مقتر آل ابی طالب رو نوشته. یکی دیگه از نام‌های این کتاب مقاتل آل ابی طالب،
یعنی خانواده ابی طالب رو مطرح کرده.
در مجموع این کتاب 216 تن شهید مطرح شده، 216 تن شهید که 22 تاشون
شهدای کربلا هستن. یکی از لیده علی ابن روزنه که نسبتاً مفصل به زندگیش اشاره کرده.
پس 22 شهید بنی هاشم تو این کتاب اومدن
که خود از ابو عبدالله حسین علیه السلام،
فرزندان علی هستند،
برادران حضرت عبدالله حضرت عباس رو بهتر به این مجموعه برادران حضرت ابو عبدالله هستند، فرزندان مسلم هستند، فرزندان عقیل هستند.
مجموعی را استفاده شده برای باشه رو مطرح کرده. از این میان که این برای من خیلی ارزش داره. زمانی که من به نوشتن زندگی از خواب از دوام به دامی مرداختم، در عمده مقاطع گفته شده که تعداد شهدای بنی هاشم 18 نفر بوده. این رو 22 نفر مطرح کرده باشم بوده 22 نفر. البته از کسی دقیق بوده 24 رو در آمار بوشاره اشتباهی چون این دو را این باز مطرح کرده، اما با تشکر کردی مطرح کرده و از اونا گذاشته. 216 تن رو معرفی کرده در اینجا که من بعضی از اینها رو خدمت شما اشاره کنم از شهدایی که ایشون مطرح کرده در کتاب خودش. مجموع اینا از جعفر بن ابی طالب شروع میشه که با او رو به نام جعفر طیار میشناسیم، به شاهد ایشان اشاره کرده. دومین شهیدی رو که اشاره کرده نمیدانم بدونی شهیدی سه همسایه شماست. پیغمبر کسی در باب این شخصیت سخن گفته است، خیلی شیرین و زیبا نحوه شهادتش رو هم بیان کرده. محمد ابن جعفر شهادت ایشان رو روی بعد از اینکه اجساد رو که هم من داشته شده بودن قوام رو میدان فرو نشست، ایشان رو یافتن که دست در گردن عبید الله ابن عمر انداخته بود و این دو تا در کنار هم بودن و گویا اولاد ایشان مؤمن بود در اسلام. وقتی دو تا اینا رو پشت میبینن میگویند به این دست در گردن انداخته اینها تعجب نکنید، اینها دوست نبودن. عبید الله ابن عمر پسر عمر خلیفه دوم که در کنار ایشان کشته شده و گویا هر دو همدیگه جنگیدن به حاصل این جنگ کشته شدن دوتر شده. به شهدای بزرگی اشاره میکنه و بعد از اون میان به شهدای کربلا. من یه خلال باشه به صورت نسبی یک اشاره بکنم، این طوریه که نخستین شهید رو که اشاره کردم حضرت جعفر طیار رو اشاره کرده. میرسیم از تمام شهادت ایسی اشاره ساله بود اطلاعات بسیار خیلی داده در کتاب خودش. جالبه اینکه که این هر روایت رو مطرح کرده سری روات رو مطرح کرده که بعضی از کتاب ها سلسله روات مثل به شهادت این ما بندازه بخشای زیادی از زندگی افراد را حذف کرده و بله که شما قرار باشه این 216 چهره ای که در مقاله طالبی مطرح شده دقیقتر و کاملتر در بیان آن مقاله بکنید باز مقاله طالبی کامل شما کمک نخواهد کرد بخشای از زندگی افراد را بکنید ببینید حضرت تقوا عبدالله حسین علیه السلام پنجمین شهید است در این کتاب مطرح شده ای بزرگی که در کار ترک زندگی از تقوا عبدالله داره دو سلسله کیسه در بحثش وجود داره یکی رو رها میکنه به کسی دیگری میپردازه دوباره برمیگرده به تقوا عبدالله یعنی این بحثش میاد مثلا به حضرت مسلمی میپردازه به هر در شهدای کربلا میپردازه دوباره برمیگرده به زندگی از تقوا عبدالله حسین علیه السلام دیگر اشتباهاتی میگم اینه که بلامنه امام حسین رو پنجم شعبان گفته البته بعضی از علمای دیگه هم از مورخین چنین اعتقادی دارن به عبادت تقوا عبدالله رو پنجم شعبان میگن ایشون هم به پنجم اشاره کرده و روز شهادت را جمعه دهم محرم خودش هم دیگه که من رفتم زیاد هندی رو تقییم های هندی رو مطالعه کردم به این شما در درکی بوده این خیلی جالبه شما رو باید باشه کسان که او رو دیدن گفتن حافظه یه شکل میداد فیلم مجلس رو بکر اگر مجال برایش ایجاد شد میبینه صد دسان قرائت را این در این و مسلسل ما حافظ قرآن بود اشعال عربی فرا خودشان شاعر بودن از خصوصیات ممادر طالبی اینه هر شهیدی رو مطرح میکنه یه تعداد بیت مطرح میکنه ابیاتی که در بایی اون شخصیت گفته شده برا اقلا تلا برای امیرالمومنین حتی شعر سواره رو که شادی کردن پس از شهادت امیرالمومنین جشن گرفتن و شعر خوندن اون اشعار رو هم در کتاب خودش ذکر کرده و معلوم بسیار زیاد از حافظش استفاده کرده ایشون دیگه من رفتم زیاد هندی رو تقریم های هندی رو مطالعه کردم و متوجه شدم اول محرم روز چهارشنبه بوده و بر این اساس اثبات میکنم روز دوشنبه عدالت حق با ایشون چه کسانی چه وجه اشتباه میکنم شاهد از تقوا عبدالله را روز دوشنبه نامزدند چون حضرت خیره سلام الله علیها در روز عاشورا سلام میده به تقوا عبدالله میگه سلام من بر کسی که اموال او را روز دوشنبه غارت کرده و حواسشون نیست منظور حضرت زید در صحیفه است یعنی میگه کرباس کی آغاز شد از صحیفه روز که حق ما رو آورد کردن و ناز کردن فی یوم لیله نفلا ما در روز دوشنبه وارد شدیم و فکر کردن این وارد منظور وارد شدیم نماز که روز عاشورا بود این هم دقایقی است که در مطالعاتش ابو الفضل اصفهانی به اون رسیده و این در کتاب خودش مطرح کرده اسامی شهدای دیگری که از مسلم تحقیق حضرت علی اکبر عبدالله ابن حسین عبدالله ابن علی رو گفته جعفر ابن علی رو اینا رو مطرح کرده من یکی دو تا اشتباه ایشون رو هم بعد نیست بزن شما مطرح بکنم و بحثمون رو آرام آرام جمع بکنیم زیاد شما رو کسب مطرح بشید یکی از اشکالاتی که من در حال ایشون دیدم حالا جدا از اینکه نوعی باید با گسیختگی و پراکندگی در کارش هست یه قولی است که کسانی به حضرت تقوا عبدالله نسبت دادن و ایشون هم این مسئله رو مطرح کرد و نقدش هم کرد و اون اینکه حضرت تقوا عبدالله در کربلا خیامی یا نامه ای برای مدرسه فرستاد و در این نامه نوشت یکی از این سه کار را من آماده ام انجام بدهم در کربلا یک آن سفر کنم و درس در دست یزید بگذارم.
دو،
از راهی که آمده‌ام به اجازه برگردم
و سوم،
به یکی از مرزهای اسلام بروم و پای و کار را به روشن کردم و روی زندگی کنم. این مسئله اینجا مطرح شده، نقد هم نشده. من قبلا در تاریخ طبری به این مسئله اشاره کردم، در تاریخ دمشق از ابن عساکر که من اشاره کردم و نقد کردم مسئله را و ساده‌ترین استدلال این است: اگر کسی مثل ابوعبدالله بیاد تا کربلا قیام بکنه و در کربلا سه تا پیشنهاد اینجوری بده، هم امامت شهود بشه قرار میگیره، هم صلوات فکر بهش و هم خصوصا موضعش که در مقابل ستم به گلگلی مخدوش خواهد شد، که این چیزی نمیتواند اساس داشته باشه. از ضعفهای دیگری که داره اینه که ورود ابوعبدالله به کربلا بسیار مختصر نشده، در حالی که خیلی چیزها رو میتونست در اینجا مطرح بکنه و مطرح نکرده است. از خوبیهایی که باز در این کتاب هست و من حیف بگیرم به این اشاره نکنم، اشعار بسیار زیبایی است که انتخاب کرده و در اون نرسته خیلی بکنم. اگر کسی بخواد این عربی عربی هستن، اگر کسی بخواد از اون هم استفاده بکنه، عبیات بسیار خوبی رو مطرح کرده. به نظر نرسه بخشی از این عبیات از خودش باشه، شاعر خود سروده و با بیان کرده است و سوز و درد خودش رو نسبت به ابوعبدالله هم نشان داده است. متاسفانه نویسنده این کتاب در سالهای آخر زندگیش دچار اختلال میشه، دوری جنون بهش میرسه، هم فلج میشه هم اختلال حواس پیدا میکنه، که هر کشن به در باشه بسیار بدی از دنیا میره و در بغداد او رو به خاک سپردن. از مزار رو هم در بغداد سه تا بزرگ از او باقی مانده، اولی از ابواب موسیقی اشاره کردن که مردم در موزه موسیقی سپردن، کتاب دومش همین مقاطع طالبی بود که بین سال 313 تا 315 این کتاب تعریف کرده و کتاب دیگری داره به نام ادب و غلبا یا علما و غلبا که شرح حال شعرا و نویسندگان است. خدا سلام، از این کتاب هم همه شما بهره گیری کنید، استفاده کنید، از منابع بسیار خوب و معتبر خوشبختانه به فارسی هم ترجمه شده. این الان دیگران دوستان در اختیار بنده قرار دادن متن عربی اینه. اولین کسی که ظاهرا این رو ترجمه کرده در سال 1339 بوده، در سه جلد آقای جمال فاضل اون رو ترجمه کرده که این رو اصلش جاپانی یعنی یک جای بی جاپ کرده. در آن هم من دیدم که چند تا ترجمه دیگر فارسی از این کتاب شده است. صلی الله علیک یا مولای یا اجازه بدید امشب هم توسلی داشته باشیم. خیلی روز عزیزی است، خیلی روز بزرگی است، روزی که بسیاری از شما که اینجا نشستید قطعا هم از دوستانتون در عملیات بیت المقدس شهید شدن، چه بسا فاتحت به خانواده شما باشن. من از این کتابی استفاده ای میکنم و یک نکته رو در باب شهادت حضرت علی کشور علیه السلام که با اون بلومند حضرت ابوعبدالله یا حسین علیه السلام تر بکنم. روز بدن نیست من بکنم، هم دوستاده تر بکنم. اگر سوالی در شما پیدا شد ما همین سوال این فرصت رو هم تقدیم کنیم به اون عزیزان شنیده بود. همین شمایای تاریخ اسلام، همین مبارزی و خصوصیت های 8 سال دفاع مقدس و دور میشه شمایای عملیات بهتر مقدس در یک بر خیلی محبوب سریع اکبر رو نگاه میکرد، دو تا چهره میدید، هم چهره پیغمبر رو میدید، هم ویژگی هایی رو که گفتن در سیمای مسیح بوده میدید. یعنی روز کوچک بود ایشون خدمت پیغمبر در خدمت امیرالمومنین علی علیه السلام در مسجد نشسته بود. یک کسی وارد مسجد شد، وقتی وارد شد بغض‌زده نشست و این نگاه این بچه میکرد و گریه میکرد. سوال کرد که چی شده؟ گفت ما فرمودیم در بزرگوارش حضرت ابوبکر پیدا کرد. گفت چی شده؟ گفت ایشان خواب دیدم حضرت مسیح را که دست ما رو گرفت، خواب مسیحی بود، دست ما رو گرفت و من رو خدمت پیغمبر برد و من در خدمت پیغمبر اسلام دین اسلام را انتخاب کردم. امروز سوال کردم که کسی که باید با خدمت به دین اسلام رو بزنیم کیست؟ تو رو به من معرفی کردم الحمدلله، اما من میخوام اسلام رو به دست تو بگیرم. این بچه که کنار تو نشون من نگاش میکنم، نگاش میکنم هم مسیحه هم پیغمبر. همون مسیحی که من در عالم خواب دیدم خیلی خواب شد شدید بچه بود. اما اون کسی هم که من رو بردن خدمتش که من اسلام رو به دست رو بزرگتم میری پیغمبر خیلی شکید تر به همین نوکتبان ایست که من خدمت شما نشسته است. اما بیدار خیلی دوست داشته ای اکبر رو بره یکی که دوستش داشتن خواسته ای داشت، خواستش رو برابرده میدن. میگن یه روز در مسجد از پدرش انگور خواست، در حالی که پس میدون که انگور نبود. امام نه تمامست به انگور کنند، دست به سمت ستون دراز کرد و از دل ستون خوشی انگور بیرون آمد و این خوشه رو به دستهیه رفته بود. روز آشورا وقتی منش بر علی اکبر غلبه کرد و از میدان برگشت، هنوز اون خاطره کودکیش با خودش داشت. یه روزی خوشی انگور در مسجد در غیر خواست خودش از آقا خواسته بود و آقا از ستون مسجد خوشی بیرون برده بود. فکر کردم آقا هم میتونی به ما رو برای رو تهیه بکنه. اومد خدمت پدر و گفت یا ابا ستون رو کردی نشونه داری؟ پدر جان الاتش قتلنی، آتش داره برو میکشه، از پا در میاره و سنگینی از برا از آرومی افکنن. آیا به این جوره آرومی میشود دست رسی پیدا کرد؟ امام چی جوابی به نزید خودش بده؟ از اینکه هر وقت خواسته ای داشته خواسته ای رو برآورده کرده. دو نقل قول هست، اینجا هم این نقل قول وجود داره. یه نقل قول اینه که انگشتانش رو از دست بیرون آورد، در کام علی اکبر گذاشت، گفت عزیزم برو به ایمان لحظات دیگر از نسل جدت رسول خدا سیراب خواهی شد. اما قول دوم این است که فرصت پیدا کرد دوباره جوانش رو ببوسد، یا بهانه بود موقعیتی بود که جوان خودش رو ببوسد. آغوش برای علی اکبر باز کرد، علی رو در آغوش بشد و زبان در دهانش گذاشت. علی اکبر خود را عقب کشید، پدر تو از من تشنه داری؟ و سیعلم الذین ظلموا ای اعمان ظلم خدایا پروردگارا بر ایمان و معرفت ما به اهل بیت و قرآن بیفزا، گامهای ما را بر صراط استقام بلا شوریین عشق را در جانهای ما افروخته در بگردان، ما را بر عشق حسین بگیرد، زیادتش در دنیا و شفاعتش در قیامت نصیب همه ما بگردان. آخرین ذکر زندگی ما را یا حسین پناه بده. اون لبخند دلشینی که با سیمای اصحاب در آخرین لحظه آشنا میشد، در آخرین لحظه زندگی از ما تغییر نداد. ما را شرمسار شهیدانمان قرار نده، ما را رهبوی راه شهیدانمان قرار بده. این انقلاب را که منصوب به خون عزیزان شهید است، به انقلاب آخر زمان متصل بگردان.
در فرج آقای آمزمان تحکیل بفرما خدمت گزاران اسلام به انقلاب و برمانزم این